بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 28 سطر 10. و ایزن مفارقون ای کل من هما ارزون مفارق یدوم و کهرکت الفلک و کثیر من احوالهی به نسبت الی جسمه المطلق. گفتیم که عرض به دو قسم عام و خاص تقسیم میشه، بعد هر یک از این دو رو خواستیم به تقسیم دیگری تقسیم کنیم. گفتیم عرض عام و خاص گاهی عارض وجودند، گاهی عارض ماهیتند. مثالم زدیم، این تمام شد. یادم نیست که من در وقتی توضیح میدادم شیعت مطلق و شیعت خاص چطوری بیان کردن. شیعت مطلق معلومه عبارت بود از همین مفهوم شیع. مفهوم شیع شیعت مطلق بود و شیعت خاص عبارت بود از مصداق شیء. شاید تا این حد من گفتم مصداق شیء مثل انسان، کتاب، میز و امثال ذالک، همه موجوداتی که ما میبینیم مصداق شیء هستند، یا به تعبیر دیگه شیء خواستند. اون شیء عام رو که مفهوم شیء شیء مطلقه حملش میکنیم بر این اشیاء خاصه، عرض بر معروض هم میشه، عرض بر معروض هم میشه و عارض هم عارض ماهیته. یعنی این شیعیت عارض است بر ماهیت انسان، بر ماهیت کتاب، بر ماهیت شجر و هاکذا، که اون ماهیت میشه شیء خاص. این شیعیت همون عنوان شیعیتی که بر این اشیاء خاص هم میشه. شیء نسبت به عنوان، شیء که عنوانه نسبت به این اشیایی که خواستند میشه عرض عام، منتها عرض عامی که عرض ماهیت نه عرض وجود. اینا رو توضیح دادیم، فقط خواستم شیء خاص رو بیان کنم که نمیدونم شیء خاص به عنوان مصداق گفته بودم، مثال نزده بودم. انسان و شجر و هر ماهیت میشه شیء خاص. خب این بحث تموم شده بود. بحثی که شروع کردیم که ناتمام گذاشتیمش این بود که قسم دیگری که ما برای عرض عام و عرض خاص داریم، قسم دیگر عبارت هست از این که این دو نوع عرض که عام و خاصن گاهی مفارقن گاهی لازمند، که عرض مفارق عرضی بود که قابلیت مفارقت داشت، عرض لازم اون بود که قابلیت مفارقت نداشت. بعد اون عرض مفارق که قابلیت مفارقت داشت دو قسم می شد، یا مفارقت می کرد یا مفارقت نمی کرد. اگر مفارقت نمی کرد می گفتیم دائمی است، اگر مفارقت می کرد دوباره تقسیمش می کردیم به این که به سرعتن مفارقت می کرد و زائل می شد، یا به بطئن مفارقت می کرد و زائل می شد. این یه تقسیم بود که برای عرض مفارق آوردیم که در این تقسیم او را به دائم و غیر دائم تقسیم کردیم. غیر دائم که عبارت از زائل بود، یا سریع و زوال بود یا بطی و زوال. این سه قسم داشتیم که عرض، چه عرض عام چه عرض خاص، اگر مفارق باشد سه قسم می شود. یا مفارقی است که می تواند مفارقت کند ولی نمی کند، بهش می گفتیم دائم. یا مفارقی است که می تواند مفارقت کند و مفارقت می کرد سریعاً، یا مفارقی است که می توانست مفارقت کنه و مفارقت می کرد بطیئاً. این سه قسم داشتیم. در تقسیم دیگر یادتون است که گفتیم عرض عام یا خاص اگر مفارق باشند گاهی مثبتند، یعنی ثبوتیان، گاهی منفیان و سلبیان. این دو قسم هم اشاره کردیم، مثالاش هم بعضیاشو بسین که گفتم، حالا مثالاش هم بعدن میگیم. عرض عام و خاصی رو که مفارق باشن به دو قسم تقسیم کردیم، به دو تقسیم اشتباه گفتم دادیم، در تقسیم اول 3 قسمت دست آوردیم، در تقسیم دوم 2 قسمت دست آوردیم. بعد نوبت به عرض لازم میرسه که اونم به تقسیمات جدا تقسیم میکنیم. اینا مطالبی که در جلسه قبل گفته شده بود. حالا میخوام همون مطالب گذشته رو توضیح بیشتر بدیم. برای عرضی که مفارق دائم باشد، مثال زدن، عرضی که مفارق دائم باشد، مثال زدن به حرکت فلک، که گفتیم حرکت فلک قابلیت انفکاک دارد ولی منفک نمی شود. چون قابلیت انفکاک دارد پس میشه عرض مفارق نه عرض لازم، و چون منفک نمی شود پس عرض مفارق دائمه نه عرض مفارق زائل، حالا چه با زوال سری چه با زوال بطی، اصلا زائل نیست، حالا چه به سرعت چه به بطی، بلکه دائم است. خب روشنه که این عرض حرکت برای فلک گفتیم هم قابلیت مفارقت دارد لذا عرض مفارقه، هم فعلیت مفارقت ندارد، میتونه مفارقت کنه ولی نمیکنه، چون مفارقت نمیکنه میشه دائم. حالا باید فلک رو تحلیل کنیم ببینیم این عرض برای کدام قسمتش عرض مفارقه. فلک تحلیل میشه به 3 جزء، هر جسمی تحلیل میشه به 3 جزء، اختصاص به فلک نداره. فلک هم از باب این که مثل بقیه اجسام به همین 3 جزء تقسیم میشه، یکی ماده، یکی صورت جسمیه، یکی هم صورت نوعیه. هر جسمی به این 3 جزء تقسیم میشه و تحلیل میشه، تقسیم نه، تقسیم اشتباهه، تحلیل میشه. یک جزء ماده است که بخش بالقوه جسمه، و جسم اگر میخواد چیزهایی رو قبول کنه به توسط این بخشش قبول میکنه. بخش دیگر صورت جسمی است که بعد جسم رو تشکیل میده. جسم وقتی طول و عرض و عمق داره به خاطر داشتن صورت جسمی است، اون تا طول و عرض و عمق رو صورت جسمی تعیین نمی کنه. به همین جهت میگیم صورت جسمی در تمام اجسام یکیه، چون صورت جسمی یعنی بعد بدون توجه به تعیینش، بعد کوچیک، بعد بزرگ، بعدی که به صورت دایره است، بعدی که به صورت کره است، دایره اشتباه گفتم، بعدی که به صورت کره است، بعدی که به صورت مکعبه، بعدی که به صورت مخلوطه، همه اینا میشن صورت جسمیه، هیچ تفاوت بینشون نیست. اون عرض که ما اسمشو کم متصل میذاریم، اون وقتی بر این صورت جسمی عارض میشه تعیین میکنه، اون عرضه که اندازه رو تعیین میکنه، شکل رو تعیین میکنه، ولی خود صورت جسمی تعیین نیست. صورت جسمی یعنی بود، یعنی ابعاد ثلاثه، ابعاد ثلاثه کوچیک هم باشن بزرگ هم باشن به اون شکل در بیان به این شکل در بیان فرق نمی کنه. پس صورت جسمی امریست بالفعل ولی بدون تعیین، و در همه اجسام یکیست، فرق نمی کنه. وقت اشکال نکنید که چطور یه دونه بدون تعیینی موجود شده. ما گفتیم امر بدون تعیین در ذهنم موجود نمیشه، الان داریم میگیم صورت جسمیه در خارج موجوده با اینکه بدون تعیینه. چطوری ما اجازه ندادیم غیر متعین در ذهن حاصل شود و الان اجازه میدیم در خارج حاصل بشه؟ غیر متعین اگه در ذهن حاصل نشه در خارج به طریق اولا، الان چطوری اجازه میدیم؟ جواب اینه که کم متصل عرض لازم است برای صورت جسمیه، و هیچ وقت این صورت جسمیه رو رها نمی کنه. پس او که معین است همیشه همراه این صورت جسمیه است، و صورت جسمیه نه به برکت ذاتش بلکه به برکت این عارضش همیشه معینه. پس اگر موجود می شود به خاطر تعینی است که از طریق عارض گرفته، ولو ذاتن متعین نیست. ذات تنهاش هم که هیچ وقت موجود نمیشه. ذات تنهاش که غیر متعینه هیچ وقت موجود نمیشه. ذاتش با اون عارض که معینه موجود میشه، پس همیشه این ذات در خارج معینه. اگرچه به لحاظ ذات معین نیست، ولی با اون دارایی هایی که داره معینه. وقتی میخواد موجود بشه معینن موجود میشه، پس اشکالی نیست. اما صورت نوعیه، صورت نوعیه بس نکردیم. من کم متصل عرض کردم، کم متصل عرض لازمه برای صورت جسمیه، بی واسطه عرض. نه اینا رو ما داریم در تحلیل درست میکنیم، ولی جسم شما از اول هم ماده داره، هم صورت جسم هم صورت نوعیه، همین عوارض همه رو با هم داره. ما داریم تحلیل میکنیم، یکی یکی جدا میکنیم، کدوم مقدمن کدوم مؤخر، رو به این کار نداریم. من سه تا بخش دارم برای جسم درست میکنم، یکی ماده، یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه. وقتی خواستم صورت جسمی رو توضیح بدم گفتم معین نیست. تا گفتم معین نیست فکر کردم خب اشکال قبلی بزنی شما میاد که چطور معین نیست و موجوده. شما گفتید که اگر معین نباشه حتی تو ذهنم موجود نیست، الان میگی معین نیست تو خارج موجوده. خواستم این اشکال رو دفع کنم، ولی اصلا بحث در اعراض ما نداشتیم. ما خواستیم بگیم جسم سه تا بخش داره، ماده و صورت جسم و صورت نوعیه. اصلا کار به اعراض نداشتیم، چون اشکال پیش اومد من رفتم سراغ اعراض، و کارم به این نداشتیم که کدام یکی از این سه جز مقدمن کدام مؤخرن. قسم بخش سوم جسم صورت نوعیه شه. صورت نوعیه است که تفاوت بین اجسام رو درست میکنه. این جسم جسم انسانه، اون جسم جسم شجره، اون جسم جسم بقره. اینا با هم فرق میکنه. فرقشون به چیه؟ به صورت نوعیه شونه، به ماده شون که نیست. ماده همه عناصره، ماده همه این مرکبات عناصره. به صورت جسمی هم نیست، چون صورت جسمی توجه کنید در همه مساویه. تفاوت به صورت نوعی است. این صورت نوعی خاص این جسم رو جسم انسان می کند، صورت نوعی خاص دیگر اون جسم رو جسم بقر می کنه یا جسم شجر می کنه. صورت نوعی باعث تفاوت انواع اند، نه باعث تفاوت اشخاص. اشخاص مثلا ما همه اشخاص یک صورت نوعی هستیم. صورت نوعی نوعی رو از نوعی جدا می کنه، شخصی رو از شخصی جدا نمی کنه. شخص از شخص جدا می شود به وسیله عوارض بنابر قول مشا، به وسیله وجود بنابر قول صدر و فارابی. خب تا اینجا معلوم شد که همه اجسام از جمله فلک از سه بخش درست می شود: بخش ماده، بخش صورت جسمیه و بخش صورت نوعیه. ماده بخش بالقوه است که همه قبول ها به توسط اونه. صورت جسمیه بخش بالفعله که جسم درست میکنه. صورت نوعی هم بخش بالفعله که جسم نوعی درست میکنه. بین این مطلبم عرض کنم، اگرچه شاید دخالتی در بحث نداشته باشه ولی دونستنش لازمه، موادی که در جمادات، نباتات، حیوان، انسان به کار میره همون عناصر اربعه هستند. مواد در این چهار تا مرکب یا سه تا مرکب، انسان را از حیوان جدا نکنیم. گاهی من میگم انسان و حیوان جداشون میکنم، غالبا جدا نمیکنن، انسان رو جز حیوان حساب میکنن. در این سه مرکب که جماد است و نبات و حیوان، که انسان هم جز حیوانه، در این سه تا ماده ماده شون مشترکه، یعنی عناصر اربعه است. که عناصر اربعه هم ماده دارن، صورت دارن، صورت نوعیه دارن. خود اونها هم همین سه تا بخشو دارن. ماده اونها دیگه عناصر نیست، ماده اونها هیولای اولاست. ماده اونها هیولای اولاست، بعد صورت جسمی دارن که بودشون تشکیل میده، بعد صورت نوعیه دارن که آب بودن یا هوا بودن یا آتش بودن یا خاک بودن درست میکنه. پس مرکبات عنصری مادهشون میشه عناصر، ماده عناصر هم میشه هیولای اولا. به این ترتیب عناصر چه مرکب باشند چه بسیط باشند، ماده اولیهشون هیولای اولاست. ماده اولیه هیولای اولاست که عناصر اربعه رو درست میکنه، بعد عناصر اربعه عناصر مرکبه رو درست میکنن، پس هیولا تو همه میاد. منتها تو اون عناصر اربعه ماده قرار میگیره، تو مرکبات عنصری با صورتش و صورت نوعی جسمیش ماده قرار میگیره. ولی بالاخره هیولا تو همه اینا حضور داره. تو تمام عالم ما که عالم کون و فساد نامیده میشود، یک هیولا که اسمش هیولای اولاس موجوده. اون هیولا صورت مائیه میگیره میشه ما، صورت هواییه میگیره میشه هوا، صورت ترابیه میگیره میشه زمین، صورت ناریه میگیره میشه نار. چهار تا عنصر تشکیل میشن. بعد این چهار تا عنصر وقتی با هم ترکیب شدن، یه صورت ترکیبی به نام صورت جماد یا نبات یا حیوان برش وارد میشه و میشه عنصر مرکب. این عنصر بسیط و اون عنصر مرکب تماماً در هیولا شریکن، لذا هیولای عالم عنصر رو میگیم هیولای مشترکه. یک اسمش هیولای اولاست، یک اسمش هیولای مشترک است، چون مشترک بین همه موجودات عنصریه، اهم از بسیط و مرکب. نه است، واحدش وحدت ابهامی است. اینا رو خوندید در جای خودش. وحدت هیولا وحدت ابهامی است که با تکثر جمع میشه. با اینکه واحده، این توی همه این کسرات موجوده. واحد ابهامی است که با کسرات جمع میشه. مثل واحد نوعی که با کسرت شخصی جمع میشه، انسان یه واحده ولی این همه افراد داره. واحد نوعی با کسرت شخصی جمع میشه، واحد ابهامی هم با کسرات جمع میشه. هیولا واحد هست ولی واحد ابهامی، واحد مبهم، مبهمی که توی یکی از این متعین ها متعین می شود و با هر یکی می شود. هیولا در من موجوده، در شما موجوده. سنخ هیولا یکیست ولی شخصش به خاطر تعدد ما دوتا شده. خب این روشنه. یک هیولا در جهان داریم، یعنی یک نوع هیولا، ولو این هیولا در ضمن اشخاص مختلف موجود میشه. در جهان عنصر که همین عالم کون فساد، یه هیولا داریم. میریم سراغ افلاک. ما 9 تا فلک داریم. آیا افلاک هم همین هیولا رو دارند؟ یا هیولا اونها با هیولا عنصر فرق میکنه؟ اینطور گفته شده که 9 تا فلک داریم، 9 تا هیولا. اونا هیولای مخصوص خودشون رو دارن. دو تا فلک یک هیولای مشترک نداره. افلاک هم هیولاشون با هیولای عنصر مشترک نیست. اونا 9 تا فلک هم 9 تا هیولای جدا دارند. عالم عنصر هم یک هیولای عنصری داره. مجموع هیولای عالم خلقت 10 تاست. مجموع عالم هیولای عالم کون فساد یکیه. حالا تعبیر مجموع هم خوب نیست. هیولای عالم کون فساد یکیست ولی هیولای اجسام، اعم از اجسام عنصری و فلکی، 10 تاست. ما دیگه بیشتر از 10 تا نداریم. یعنی از افلاک که بگذرید، موجودات مجرد شروع میشن که اصلا هیولا ندارن، اصلا ماده ندارن. پس موجودات مادی چه جسم عنصری داشته باشن چه جسم فلکی داشته باشن، هیولاشون 10 تاست. اما هیولای عنصر یکیه. خب توجه کردید هیولاها فرق کردن. هیولای افلاک با هیولای عنصر فرق کرد، صورت جسمی فرق نکرد. صورت جسمی در فلک با عنصر یکیه، یعنی بود داشتن، بود جوهری. صورت جسمی یعنی بود جوهری، برخلاف بود عرضی که کم و متصله. بود جوهری غیر معین، بود عرضی معین و معین که این همه عرض کردم. پس صورت جسمی در همه یکیه. ماده 10 تا شد. صورت نوعیه چی؟ صورت نوعیه در هر نوعی جداست. در فلک مثلا دوم صورت نوعیهش با فلک اول فرق میکنه و در مجموع صورت فلکی اصلا با صورت عنصری فرق میکنه. حالا خود افلاک هم با هم فرق میکنن. ولی افلاک رو با عنصر بسنجید، صورت نوعی فلک با صورت نوعی عنصر تفاوت داره. صورت نوعی فلک ایجاب می کند، کلمه ایجاب رو توجه کنید، ایجاب می کند حرکت رو، ایجاب می کند حرکت رو. یعنی اگر صورت نوعی فلک بیاد حرکت واجبه، حرکت دیگه عرض مفارق نیست. همه اینا رو گفتم برای همین تیکه. حرکت برای فلک با توجه به صورت نوعی خاصش میشه عرض لازم، نه عرض مفارق. اگر شما در فلک ماده رو و صورت جسمیش رو ملاحظه کنید، صورت نوعیش رو ندیده بگیرید، فلک میشه جسم مطلق. فلک در این صورت میشه جسم مطلق که با اجسام دیگه شریک، با قطع نظر از هیولاش با تمام اجسام شریک، یا اون صورت جسمی میشه جسم مطلق که در همه اجسام هست. به محضی که شما صورت نوعی بهش دادید، حرکت برش واجب میشه، یعنی عرض لازم میشه. اما جسم مطلقش رو نگاه کنید، حرکت برش مفارق. جسم مطلق یعنی جسم ماها و جسمان، جسم ماها و جسمان میتونه ساکن باشه، میتونه متحرک باشه. اما وقتی صورت فلکی بهش دادید، واجبش میکنید که متحرک باشه. پس حرکت دائم برای فلک در صورتی هر از مفارقه است که جسم مطلق فلک رو ملاحظه کنید. اگر جسم فلک به ما هو و فلکون رو ملاحظه کنید، دیگه حرکت عرض مفارق نیست، حرکت عرض دائمه. در بقیه اینطور نیست، حرکت برای جسم مطلق عرض دائم نیست. حرکت برای ببینید، ایشون میگه حرکت برای فلک عرض مفارق دائمه، برای اجسام دیگر هم عرض مفارق ولی دائم نیست. ایشون باید فلک رو میآورد. ببینید اگه میگفت حرکت برای جسم، اول میگفت عرض مفارقه دیگه، قسم دائم و اینا نمی آورد. میگفت عرض برای جسم مطلق، حرکت اشتباه گفتم، عرض حرکت برای جسم مطلق عرض مفارقه. خب درست گفته بود، ولی دیگه نمیتونست بگه عرض مفارقه دائمه، باید بگه برای جسم مطلقی که در فلکه است عرض مفارقه دائمه، برای جسم مطلقی که در عناصره عرض مفارقه غیر دائمه. خوب توجه میکنی چیه در مرز میکنه؟ در تمام اجسام جسم مطلق رو داریم مطرح میکنیم. حرکت برای همه اجسام، یعنی برای جسم مطلقشون عرض مفارقه. برای جسم خاص در عناصر بازم عرض مفارقه، ولی در فلک برای جسم خاصش که فلکیست دیگه عرض مفارقه نیست، عرض لازمه. برای جسم مطلقش عرض مفارقه، منتها سنخ دائمش نه سنخ زائلش. پس مثال توجه کنید، ایشون حرکت رو برای فلک داره عرض مفارقه دائم میگیره. کی میتونه بگه عرض مفارقه دائم؟ وقتی جسم مطلق فلک رو ملاحظه کند، نه جسم خاصش رو. لذا خود ایشون میگه که به نسبت الی جسم هل مطلق. تمام این توضیحات رو دادم برای اینکه کلمه مطلق روشن بشه. به نسبت الی جسم هل مطلق، حرکت فلک برای فلک عرض مفارق دائم است. اگر این حرکت رو به نسبت الی جسم هل مطلق نگاه کنی، اگر به نسبت الی جسم هل فلکی نگاه کنی و صورت نوعیه فلکی رو بهش بدی، حرکت دیگه عرض مفارق نیست، حرکت میشه عرض لازم. روشن مطلب؟ این کلمه المطلق دقیق بود، نکته داشت و توضیح داده شد، انشالله که روشن شده باشه. خب اینو من دیروز خونده بودم این عبارتو، که حرکت الفلک و کسی رو من احوالی، و توضیح هم داده بودم کسی رو من احوالی یعنی چی. احوال فلک رو گفته بودم و توضیح داده بودم چرا لفظ کسی رو آورده. فقط جسم مطلق رو چون وقت گذشته بود نتونستم توضیح بدم، که الان توضیح دادم. به نسبت الی جسم مطلق. این مثال تموم شد. خب ما گفتیم عرض، چه عرض عام باشه چه عرض خاص باشه، تقسیم میشه به مفارق و لازم. حالا این مثال حرکتی که زدیم عرض عام یا عرض خاصه؟ به نسبت الالفلک عرض عام میشه، نسبت به اجسام که اصلا عرض نیست. حرکت مفارق دائم اصلا در مورد اجسام عرض نیست، حرکت مفارق غیر دائم عرض اجسام عنصریه. در اجسام عنصری عرض مفارقشون حرکت مفارق دائم زائل است یا غیر دائم است. قید دائم که میارید دیگه اصلا این حرکت عرض برای جسم عنصری نمیشه، قید دائم که میارید عرض میشه برای فلک، چون در غیر فلک ما حرکت دائم نداریم. خب پس حرکت دائمی عرض مفارق دائم است برای فلک. این حرکت رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم. حرکت فلک، اینو توجه داشته باشید قبل از این که من دو قسمش کنم، حرکت فلک حرکت وضعیه، یعنی تغییر در وضع فلک ایجاد میکنه، حرکت کمی نیست، تغییر در کم فلک ایجاد نمیکنه، یعنی فلک کوچیک و بزرگش نمیکنه. تغییر در کیف هم ایجاد نمیکنه، پس حرکت کیفی هم نیست، کیفیت فلک رو عوض نمیکنه. حرکت در عین نیست، جای فلک هم عوض نمیشه، فلک از جاش بیرون نمیاد، همونجا که هست هست. حرکت جوهری هم نیست، صورت نوعی فلک یا وجود فلک تقویت و ضعف پیدا نمیکنه، فقط حرکت وضعیه، یعنی وضع فلک رو عوض میکنه. این نقطه از فلک با نقطه بالای از فلک دیگر مثلا مهازات داشت، یه خورده این فلک پایین حرکت سریع تر میکنه، مهازات به هم میخوره، این نقطه که قبلا با اون نقطه مهازات داشت حالا مهازات نداره. مثلا فرض کنید که نسبت به این نقطه مایله، وضع عوض شد، مهازات تبدیل شد به تمایل. یه مدتی میگذره اون نقطه بالایی با این نقطه پایینی مقابل میشه، یعنی اون نقطه این طرف فلک قرار میگیره، این نقطه این طرف فلک قرار میگیره، این دو تا نقطه ها با هم مقابل پیدا میکنن، وضعشون عوض میشه، یه جا با هم مقارنن، یه جا با هم مقابلن، یه جا با هم تمایل دارن، یه جا میشه اگر خطی از این به این بکشی عمود باشه. اینا همه اوضاع مختلفه. هر وقتی فلک حرکت میکنه وضعش رو عوض میکنه، تغییر در وضع میده، لذا بهش میگه حرکت وضعیه. حرکت کمیه، کیفیه، جوهریه، عینیه در فلک راه نداره، فقط حرکتش حرکت وضعی است. و حرکت وضعیش هم دورانی است، بهش میگیم حرکت وضعی مستدیر. تمام افلاک در این حرکت مشترکند، پس این حرکت میشه عرض عام، همم دائمند، این حرکت در همه افلاک دائمی است. پس حرکت وضعی مستدیر عرض که دائم باشد عرض عام است برای تمام افلاک، عرض است برای تمام افلاک، چون عرض است برای تمام افلاک پس میشه عرض عام. خب عرض خاص چیه؟ عرض خاص هم حرکتی است از حرکات افلاک، منتها باید مخصوص خودشون باشه. مثلا حرکت خورشید، حرکت خورشید در 360 روز یک بار دور زمینه، بنابر قول قدیمی ها میگن خورشید دور زمین حرکت میکنه 360 طول میکشه، جدیدی ها میگن زمین دور خورشید، من طبق قدیم حرف میزنم، طبق قدیم که این کتاب هم طبق قدیم نوشته شده. خورشید در هر 360 یا 365 روز دور زمین میچرخه. حرکت خاص او حرکتی است با این سرعت مخصوص که اگر بخواد دور زمین بچرخه این مقدار طول میکشه. اما ماه در هر 28 روز یه دور زمین میزنه، این حرکت مخصوص اوست، اونم حرکت مخصوص اوست، همم دائمی هست. حرکت های خاص میشن عرض خاص، اون حرکت مستدیر وضعی که در همه هست میشه عرض عام، حرکت مستدیر وضعی میشه عرض عام. اگر قید بخوره بشه حرکت وضعی مستدیر که مال شمسه میشه عرض خاص، قید بخوره که مال قمره میشه عرض خاص، اگر مخصوصش کنیم این عرز رو میشه عرز خاص، اگر طوری بیاریم که قید نیاریم آم بشه میشه عرز آم. مرحوم سبزواری به حرکت مستدیر وضعی مثال میزنه برای عرز آم، ولی برای عرز خاص مثال نمیزنه به حرکت وضعی مستدیری که مال شمسه یا مال قمره، اینطوری مثال نمیزنه، میگه حرکت یومیه، حرکت یومیه رو مثال میزنه. حرکت یومیه حرکتیست که روز و شب رو میسازه و بهش حرکت اولا هم گفته میشه، چون اولین حرکتیست که بشر بهش دسترسی پیدا کرد و او را یافت. حرکت یومیه به تعبیر خود اینها حرکت فلک الافلاکه، یعنی اون فلک نهم که فلک اطلس نامیده میشه، اونو میگن سریع ترین حرکت رو دارد که در یک شبان روز دور زمین میزنه، با اینکه بدنش از همه افلاک بزرگتره، چون نهمین فلک و آخرین فلکه، هرچی بریم بالاتر بزرگتر میشه. فلک قمر که دور زمینه احاطه کرده زمین رو، این خیلی بزرگ نیست، نسبت به زمین بزرگه ولی خیلی بزرگ نیست. فلکی که قمر رو احاطه کرده اون بزرگتر از فلک قمره، اون یکی که اون محیط رو احاطه کرده بزرگتره، تا برسید به اون نهمی که همه رو احاطه کرده، اون دیگه از همه باید بزرگتر باشه. پس با این که بدنه به این بزرگی دارد که از همه افلاک بزرگتره، سرعتش چنان است که در یک شبانه روز دور زمین میزنه. خورشید در 365 روز شبانه روز دور زمین میچرخه، اون در هر یک شبانه روز دور زمین میزنه، حرکتش از همه کوکب ها سریع تره. لذا اسمشو میذاریم حرکت سریعه یومیه، ایشون همین گفته حرکت سریعه یومیه. این حرکت حرکت خاصه، اختصاص به فلک افلاک داره، دیگه در سایر افلاک نیست. توجه کنید کلمه به ذات توی عبارت ایشون آمده، اونو میخوام توضیح بدم. این فلک اطلس وقتی میچرخه در یه شبانه روز، تمام هشت فلک درون خودش رو هم دور زمین میچرخونه، یعنی اینطور نیست که لیز بخوره رو فلک هشتم، مثل چرخدنده میمونه، که گویا مثل چرخدنده تو فلک هشتم فرو رفته. وقتی میچرخه فلک هشتم و ما بقی رو تا اون فلک اول که قمره همه رو میچرخونه، لذا شما میبینید که خورشید هم در هر شبانه روز یا دور زمین میچرخه، حرکت خودش که هر سال یک باره، هر سال یک بار دور زمین میزنه، این شبانه روز که دور زمین میچرخه حرکت خودش نیست، اون فلک اطلس میچرخونتش. فلک اطلس در هر شبانه روز دور زمین میچرخه و تمام افلاک رو در همون یک شبانه روز دور زمین میچرخونه. خب پس حرکت یومیه مال فلک و افلاک تنها نیست، اون هشتا دیگه هم حرکت یومیه داره. اون تا حرکت یومیه فلک نهم که همون فلک افلاکه به ذات، یعنی مال خودشه، حرکت اون هشتای دیگه به تبع، یعنی به تبع حرکت فلک و افلاک دارن حرکت میکنن، خودشون حرکت نمیکنن، حرکت خودشون 365 روز دور زمینه یا 28 روز دور زمینه، حرکت مخصوصشون اونه. این حرکت شبانه روزی مال خودشون نیست، حرکت شبانه روزی مال فلک اطلسه که او به تبع اینا رو میچرخونه. پس حرکت یومیه، حرکت سریعه یومیه مال همه نقطه فلکه، عرض خاص نیست. اما اگه قید به ذات آوردید، حرکت سریعه یومیه به ذات مخصوص میشه به فلک و افلاک، چون بقیه حرکت یومیه شون به تبعه. قید به ذات آورده تا عرض رو عرض خاص کنه، اگر قید به ذات نمی آورد حرکت یومیه سریعه هم می شد عرض عام، عرض عام برای هر نقطه فلک، اما قید به ذات آورده تا عرض خاص بشه فقط برای فلک و افلاک. بقیه حرکت یومیه سریعه دارن ولی به ذات نیست، به تبعه. خب اون مطلق رو توجه کردید، توضیح دادیم، مفصل توضیح داده شد که چرا جسم مطلق گفت. این قید به ذات هم توضیح دادیم، اینم تقریبا مفصل من گفتم، البته کاملا مفصل نگفتم ولی به اندازه‌ای که لازمه فهمیده بشه گفتم. پس قید به ذات باید اینجا بیاد در مقابل قید به تبعه. حرکت یومیه سریع دو قسم است، به ذات و به تبع. به ذات اختصاص داره به فلک و الافلاک، به تبع اختصاص نداره. این هشت فلکی دیگه به تبع داره. پس حرکت سریع یومیه به تبع میشه عرض عام برای هشت فلک، حرکت سریع یومیه به ذات میشه عرض خاص برای یه فلک اطلس. توجه کنید صفحه 28 سطر دهم من خوندم، ولی از سطر دوازدهم میخوام شروع کنم، چون دو سطر قبل و قبلا توضیح داده بودم، الانم تکمیل کردم. فالحرکت الوضعیت المستدیره، بدون قید سریعه، بدون قید یومیه، بدون هر قید دیگر، عرضون آمون للفلک الاطلس، برای فلک اطلس عرض آمون، برای فلک هشتم هم عرض آمه، برای هفتم هم عرض آمه، برای تک تک افلاک عرض آمه، چون مربوط به همه افلاک میشه، برای هر کدامش عرض آمه. ماشی برای شامل انسان هم میشه، شامل بقیه حیوانات هم میشه، پس برای انسان میشه عرض آم، برای حیوان عرض آم نیست، برای حیوان عرض آم نیست، ولی برای نوعی از حیوان که انسان میشه عرض آم. این حرکت وضعی مستدیره برای کل نه تا فلک عرض عام نیست، عرض خاص اونهاست در مقابل عنصر، که عنصرها اینو ندارن ولی این داره. عرض خاصه برای همه افلاک، برای مطلق افلاک، ولی برای فلان فلک خاص، حالا چه فلک اطلس باشه چه افلاکی دیگر باشه، برای اونها میشه عرض عام. این که ایشون فلک اطلس رو انتخاب میکنه، چون اون عرض خاص رو میخواد برای عرض، برای فلک اطلس بیاره، عرض عام هم برای فلک اطلس میاره، ولی این عرض عام اختصاص به فلک اطلس نداره. هر کدام از این نقطه فلک، این عرض که گفتیم عرض عام بهشون میشه، حرکت وضعی مستدیره برای هر یک از این افلاک میشه عرض عام، میشه عرض عام. برای اصل فلک میشه عرض خاص، برای هر کدام از این افلاک میشه عرض عام، برای فلک اطلس هم میشه عرض عام. ایشون فلک اطلس رو به عنوان مثال انتخاب کرد، چون عرض خاص رو برای فلک اطلس تعیین میکنه، عرض عام هم خاص برای فلک اطلس تعیین میشه. و سریعت الیومیت و به ذات، یعنی ول حرکت و سریعت الیومیت به ذات خاصتون له، عرض خاص است له، یعنی برای فلک اطلس. حرکت سریعه یومیه برای فلک اطلس عرض خاص است. تموم شد. قیود هم معلوم شد چرا آمده. این قیود مهم بودند و توضیحشون لازم بود، اگرچه وقت گرفته شد ولی بالاخره باید توضیح داده می شد. آیزول، این آیزول عطف بر یدومه. عرض مفارق رو ذکر کرد، تقسیمش کرد به یدوم و یزول، دو قسم درست شد، یکی یدوم یکی یزول. قسم دوم رو دو قسم می کنه، بطئن سراعن، یعنی زوال، گاهی زوالیست به کندی، گاهی زوالیست با تندی، هر دو نوع زوال داریم. پس عرض مفارق زائل گاهی سریع الزواله، گاهی بطیع الزواله. مثال هم زدیم، مثالاش هم جلسه گذشته گفتم دیگه، حالا تکرار لازم نداره. کل انکساف ول انکساف مربوط به افلاک، همرت الخجل و سفرت الوجل مربوط به انسان. بعضی از حالات برای فلک عرضی است که قابل زواله، مثل انکساف. انکساف یعنی خورشید گرفتگی، انکساف یعنی ماه گرفتگی. البته در قدیم، در زمان ابن سینا، کسوف و خسوف گاهی بر همدیگه اطلاق می شدند، یعنی ماه گرفتگی رو در موارد زیادی می بینید ابن سینا به کسوف تعبیر می کنه، در حالی که امروز دیگه به خسوف تعبیر می کنه. در اون زمان اگر یه وقتی به عبارت ابن سینا برخورد کردید، می بینید بحث قمر می کنه و تعبیر به کسوف می کنه، اشکال نکنید. کسوف امروزه مخصوص شده به خورشید و خسوف مخصوص شده به ماه. قدیما اینا به جای همدیگه به کار برده می شدن. در عبارات قدما اگه نگاه کنید اشتباه نکنید، گاهی خسوف گفته می شده، کسوف امروز اراده می شده، گاهی هم کسوف گفته می شده، خسوف اراده می شده. در زمان مرحوم سبزواری اینا از هم جدا شدن، لذا ایشون دو تا مثال میزنه، چل انکساف و انخساف از هم جداشون میکنه. انکساف خورشید گرفتگیه، انخساف ماه گرفتگی، هر دو حالتند، حالتند برای کوکب، عرض خاص هم هستند. انکساف خاصه به خورشیده، انخساف خاصه به ماهه. البته در قدیم هر دو عرض آن به حساب میمدن، یعنی هر کدام قابل بودن برای خورشید و یا ماه، لذا عرض آن بودن. الان هر کدام عرض خواستن، عرض خواستند که زائلن، دائم نیستن، مثل اصل حرکت نیستن، اصل حرکت دائم بود، اما انخساف و انکساف دائم نیست، زمان کوتاهی ماه میگیره یا خورشید میگیره بعدم تموم میشه. این دو حالت که حالتی هستن برای افلاک و عارض افلاکن، عرض مفارق زائلند، منتها به بوت ان زائل میشن، گاهی هم به سرعت ان زائل میشن، بستگی داره به اینکه چقدر از ماهیه، چقدر از خورشید گرفته شده باشه. اگه کلش گرفته باشه خب طول میکشه تا منجلی بشه، کمش گرفته باشه زود انجلی حاصل میشه. و همرت الخجل یعنی سرخی که از خجالت درست میشه، که این سرخی عارضی است بر بدن انسان، عارض مفارق هم هست و سریع و زواله، خیلی طول نمی کشه. زردی وجل، وجل این ترس، زردی ترس هم همینطوره، انسانی که بترسه اون رنگ زرد میشه و این خیلی طول نمی کشه، زائل میشه. البته حالا ممکنه در بعضی هم طول بکشه، بعیده، ظاهرا این جزء سریع ها به حساب میاد که سرخی حاصل از خجالت، زردی حاصل از ترس، اینا عرضن، عرض مفارقن برای بدن انسان، ولی عرض مفارقی هستن که به سرعت زائل میشن. بطئن سراعن، هر دو حالن برای یزولو، دیگه احتیاج به واو هم نداره که بینشون واو بیاریم، هر دو رو حال میگیریم. یک حالت برای زوال، زوال بطئیست، حالت دیگر برای زوال، زوال سراعیست. یعنی یکی به زوال بطئی زائل می شود، یک فرد دیگر یا یک مثال دیگر داریم که به زوال سریع زائل می شه. خب این تقسیم اول بود برای مفارقون. خودشون میگه که حاله، چرا این کارو بکنی؟ چرا شما مفعول مطلق بگیرید که بگید یزول و زوالن بطئن، بطئن هم به معنای بطیئن، یزول و زوالن سراعن به معنای سریعن، هم یه زوالن تقدیر بگیرید هم بطئن و سراعن رو تبدیلش کنید به بطیئن و سریعن، چرا این کارو میکنید؟ درسته ولی راه طولانی کردنه. ایشون میگه حاله، راحتش کرده. بله، یزولو یعنی اون عرض، یزولو فاعل دیگه، یزولو فاعلش عرضه، این عرض یزولو در حالی که این نه در حالی که اون یزولو سریعا و بطیعا، یعنی اون عرض یزولو، بله یزولو که عامل حاله، ولی یزولو عامل حاله، ولی زلحال همون عرضیست که فاعل یزولوست. حالون لیزولو دیگه بقیه شوات بدونیم دیگه، هیچ وقت حال از فعل آورده نمیشه مگر اینکه فعل رو به تحویل مصدر ببریم یه کارش بکنیم. دیگه معلومه وقتی داره میگه یه حال است برای یزولو، یعنی عاملش یزولوست، زلحالش اون عرضه. یزولو این عرض، چه این عرض زوالش بطئی باشد چه سرایی باشد، بالاخره باید این بطئن و سرائن رو یه جوری مربوط به زوال کنید. ایشون از یزولو زوال رو به دست میاره، بعد حال قرار میده برای زوالی که از یزولو فهمیده میشه. حال برای عرز قرار نمیده و درست هم نیست. حال باید برای یزوله باشه، همطوری خودش میگه. حال برای یزوله، منتها زوالی که از یزوله فهمیده میشه، این زوال گاهی بطیعه گاهی سریعه، که از نظر مفاد به همون مفعول مطلقی شما میگید بر میگرد. از نظر مفاد به نظر ترکیب حاله،
از نظر ترکیب به خود زوال برمیگشت، نمی گذول اونم که درست نیست.
کدام؟
حال از یزوله که خودش نیست، این ترکیب شما کردید.
بله، حال از زوالیست که از یزوله فهمیده میشه و همینم کافیه.
مرفی که نمیتونیم مستقیم از خود یزوله بگیریم.
خب ایشون که میگه حال است برای یزولو، یعنی حال است برای زوالی که از یزولو فهمیده میشه. راه دیگه نداریم، باید اینجور توجه کنیم کلامشو.
مظلوم
که
نیستیم بله؟
اگر بتونید حال از یزولو بگیرید اشکالی نداره. شما میگید میتونیم حال از یزولو بگیریم، البته ادعا میکنید ولی نمیتونید بگیرید. اگر تونستید
حال فاسدش میشه، میگیم که از یزوله بگیریم، میگیم از فاعل بریم به طرف خود،
از فاعل نه، از زوالی که از یزوله فهمیده میشه.
از خود زوال کجاست؟ توی مکتبی نیست، ما مجبور باید یزوله تقسیم کنیم دیگه. خود تقسیم که نمیشه،
یزوله رو که نمیتونیم تقسیم کنیم، ناچار باید زوالی که از اون یزوله فهمیده میشه تقسیم کنیم. نباید جمود کنیم بر عبارت. خود ایشون میگه حال برای یزولوس، و یزوله دو حال داره، در حالی که یزوله نمیتونه دو تا حال داشته باشه، زوال میتونه دو تا حال داشته باشه. پس ما کلام توجیه بشه. بعضی اوقات یک کلامی هست که خودش نشون میده نمیشه و ما باید یه تقدیری بگیریم. این از اونجاست.
یعنی از یزوله این زوال در میاد،
خب بله، کثیرن میشه. شما مرجع ضمیر رو چیکار میکنید؟ گاهی مرجع ضمیر که به فعل برمیگرده به مصدر متخذ از فعل برش میگردید. این کار زیاد میکنید، چه اینجا این کار زیاد انجام میشه.
موقعی که یه مرجع مشخصی نداشته باشه، الان چیزی که یزوله هوش به عرز برمیگردیم که میشه زلغت گرفته.
آخه عرز سریع و بطی نداره، زوالش سریع و بطیه.
اما زوالم معناش دیگه.
خب پس بازم تو شما دوباره حال دارید میگیرید از زوال، نه حال میگیرید از عرز. حال از عرز هم نمیتونید بگیرید، چون عرز که سریع و بطی نداره، زوالش سریع و بطی داره. پس بالاخره آخر سر باید به زوال بیایید، همون به سمت زوال بیایید. و درسته گفته دیگه،
اینا یه جمع
منطقی
درست کردن، حالا اینم حال منطقیه، حال منطقی از
فعلا میشه. حالا اسمش هر چی دلتون خواست بزنید، حال منطقی بذارید یا حال نحوی بذارید، هست. خب این تقسیم اول بود برای عرض مفارق، تقسیم دوم برای عرض مفارق. یعنی ما عرض عام و خاص رو تقسیم کردیم به مفارق و لازم. لازم هنوز نرسیدیم، بعدن میخوام بخونیم. عرض مفارق رو الان قبل از این که به عرض لازم برسیم داریم تقسیم میکنیم. عرض کردیم دو تا تقسیم بر این عرض مفارق وارد میشه. یه تقسیم این بود که یدوم و یزول، تقسیم دوم اینه سلب و حصول. یعنی این عرض مفارق گاهی سلبیه گاهی حصولی و سقوطیه، به دو قسم تقسیم میشه. یکی این که صفت ثبوتی باشد، این که صفت سلبی باشد. حالا هم برای عرض عام باید مثال بزنیم، هم برای عرض خاص باید مثال بزنیم، و برای هر کدوم ثبوتی و سلبی مجموعه میشه چهار تا مثال. مثال برای ثبوتی رو توجه کنید، یکی عام یکی خاص. تعقل و ادراک هر دو عرض مفارقند. تعقل و ادراک هر دو عرض مفارقند. انسان هم تعقل میکنه هم ادراک میکنه. گاهی مشغول تعقل است گاهی نیست، گاهی مشغول ادراک است گاهی نیست. پس این ادراک و تعقل دو عرض مفارقند، که اینطور نیست که انسان همیشه مشغول تعقل یا همیشه مشغول ادراک باشه، بلکه گاهی از گاهی نیست. بنابراین عرض مفارقه. تعقل عرض خاص انسانه، چون در انسان پیدا میشه، در سایر حیوانات نیست. پس عرض خاصه ولی ثبوتی. عرض خاص مفارق از ثبوتی. ادراک عرض عام انسانه، چون در سایر حیوانات پیدا میشه، نسبت به انسان میشه عرض عام. چون ادراک میتونه احساسی باشه، تعقلی نباشه. پس برای حیوانات هم هست، برای انسان هم هست. بنابراین نسبت به انسان میشه عرض عام و سبوتی. تعقل عرض خاص شد برای انسان و سبوتی شد، ادراک عرض عام شد و سبوتی شد، هر دو عرض مفارقن. اما جهل، جهل سلبیه و عرض خاص انسانه. حیوان نمیگیم جاهل. حیوان اگه ادراک نکنه نمیگیم جاهل. اصلا در مورد حیوان جاهل به کار برده نمیشه، این عرض خاص انسانه ولی سلبیه. برای عرضان دیگه مثال نمیزنن. جهلم مقید میکنن به جهل بسیط، چون جهل مرکب سبوتیه، سلبی نیست. جهل بسیط یعنی ندانستن. جهل مرکب یعنی اعتقاد به این که این نادانی من دانایی است. جهل مرکب رو تفسیر میکنیم به اعتقاد که امر سبوتیه. جهل بسیط رو تفسیر میکنیم به اعتقاد نداشتن، میشه سلبی. جهل بسیط سلبیه، جهل مرکب سلبی نیست، سبوتیه. لذا جهل مقید میکنه، برای وقتی میخواد مثال به سلبی بزنه مقیدش میکنه به بسیط تا مرکب خارج بشه. عبارت توجه کنید، سلبون و حصولون، یعنی عرض مفارق گاهی سلبیست گاهی حصولیست. ای قسمتون اخرى لهما، این قسمت دیگریست لهما، یعنی برای عرض عام و عرض خاص. خب ما داریم عرض عام و عرض خاص مفارق رو تقسیم میکنیم، پس لهما رو برگردونید به عرض عام مفارق و عرض خاص مفارق. ظاهر این لهما برمیگرده به عرض عام خاص، منتها چون ما داریم تقسیم میکنیم قسم مفارق این دو را، بگید لهما یعنی لعرض عام مفارق و لعرض خاص مفارق. قسمت دیگری است برای عرض عام مفارق و عرض خاص مفارق که این دوتا میتونن سبوتی باشن، میتونن سلبی باشن. لأن کلا من ان کلا من هما، ضمیر من هما هم مثل همون ضمیر لهما برگردونید. اما هر یک از این دو عرض یا صفت سبوتی ان برای معروض یا سلبی ان، مثل تعقل که صفت سبوتی است و عرض خاص است و ادراک که صفت سبوتی است و عرض عام است. این دوتا رو هر دو رو عارض بگیر برای نفس انسانی، که نفس انسانی بشه معروض، این دوتا بشن عارض، این دوتا میشن عارض سبوتی که یکی عام است یکی خاص. مثال بعدی، ول جهل البسیط لها، لها یعنی لنفس الانسانیه. جهل بسیط برای نفس انسانی صفت سلبی است، منتها عرض خاصه، برای عرض عام مثال نزده. به این مثال دوباره مثال دیگه میزنه، ول بیاض ول اعمال البدن. بیاض امر سبوتیه، اما امر سلبیه. هر دو رو هم برای بدن ثابت میکنه، منظور بدن انسانه، شاید هم منظور اصل بدن باشه. اگر اصل بدن مراد باشه، یعنی اهم از بدن انسان و بدن حیوان، بیاض عرض عام میشه اما عرض خاص میشه. نسبت به حیوان اما خاصه، در غیر حیوان پیدا نمیشه، چون در غیر حیوان غیر بصیر هست، اما نیست. اما اختزا میکند قابلیت بصر رو، اونجا که قابلیت بصر نیست اما صد نمیکنه، غیر بصیر صد میکنه، اما صد نمیکنه. پس اما فقط در حیواناته. بدن رو اگر بدن حیوان بگیرید، این اما میشه عرض خاص برای بدن حیوان. اگر بدن رو بدن انسان بگیرید، اما میشه عرض عام برای بدن انسان، چون در غیر بدن انسان هم هست. پس اگر مراد از بدن بدن انسان باشد، اما میشه عرض خاص، میشه عرض عام، اشتباه گفتم خاص، میشه عرض عام. و اگر مراد از بدن مطلق بدن باشه، اما میشه عرض خاص. اما بیاض چه مراد از بدن بدن انسان باشد، چه مراد از بدن بدن حیوان باشه، بیاض عرض عامه، چون بیاض در غیر بدن چه بدن انسان چه بدن حیوان پیدا میشه، لذا میشه عرض عام. در هر صورت بیاض میشه سبوتی، اما میشه سلبی. بیاض عرض عام شد، اما در یک فرض عرض عام شد، در یک فرض عرض خاص شد. مثال زده شد هم برای عرض عام سبوتی و سلبی، هم برای عرض خاص ثبوتی سلبی، برای عرض خاص سلبی مثال به جهل زدیم، برای عرض عام سلبی مثال به اعما زدیم، در صورتی که بدن رو بدن انسان بگیرید. اگه بدن بدن انسان باشه، اما میشه عرض عام سلبی، اون جهل شد عرض خاص سلبی، اما با این توضیحی که داده شد شد عرض عام سلبی. پس برای هر چهار قسم مثال زده شد، هم برای عام سلبی و ثبوتی، هم برای خاص سلبی و ثبوتی، هر چهار قسم گفتیم. عرض مفارق با دو تا تقسیمش تموم شد، او لازم و لازمون عطف بر مفارقونه، قسم دیگر است برای عرض خاص و عام که میذاریمش انشالله برای جلسه بعد. پس تا حالا ما از دو قسمی که برای عرض عام و خاص داشتیم، یکی مفارق یکی لازم، مفارق رو مطرح کردیم، اقسامش هم گفتیم. حالا لازم و جلسه بعد انشالله مطرح میکنیم، اقسام میاد، اقسامش جلسه بعد انشالله میکنیم.